صبحم یانون عزیز و ارجمند هم اجازه میدید که به همراه آقای چارلی چاپلین این اثر درخشان بیری به استقبال ادیب نویسنده و منتقد سرشناس آقای دکتر اسماعیل نوریالا که تخلصشون پیامه. پیام عزیز، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما آقای میبودی، همکاران گرامیتون و شنوندگان گرامی برنامه.
خوشحالم مجددا صدای شما رو میشنوم. تبریک میگم بار دیگر سال نو رو به شما و خانواده ارجمند و شکوه عزیز.
قربون شما، خیلی متشکرم. من هم متقابلا از ارادت و سلام و تبریک و همه چی دیگه خلاصه.
خب آقای دکتر نجاب، به ما بفرمایید که این بار کدام شاعر رو انتخاب کردید؟ حسین مرزوی رو. بله
بله، عرض کنم که اما قبل از رسیدن به او میخواستم یه شمه کوتاهی اساسا راجب غزل و سرنوشت غزل در شعر فارسی خدمتتون عرض کنم. ما میدونیم که به هر حال در شروع ادبیات ایران مقدار زیادی تحت تاثیر قصیده سرایان عرض کنم که عرب زبان بودن و قصیده که در واقع یعنی مقصودی داشتن بیشتر در مدح بزرگان سیاسی و غیره گفته می شد و از قسمت‌های مختلفی تقسیم می‌شد. یعنی معمولاً سنت این بود که قصیده رو که مثلا می‌تونست تا 140 بیت هم بره این گونه شروع بکنند که اول یه قسمتی داشتش که بهش می‌گفتن تشبیب، یعنی که احوال و ایام جوانی رو ذکر کردن، و یا تغزل به معنای سخن عاشقانه گفتن، و بعد هم وارد خود متن می شدن و در پایان هم یه تیکه بود که بهش گفتن دعای تایید. و رفته رفته در کنار قصیده سرایی که به خصوص در دوران غزنویان خیلی پیشرفت داشت، شاعران موفق شدن که اون قسمت اول قصیده ها رو که تغزل و تشبیه بود این رو جدا بکنن به صورت یک کار مستقل در بیارن و به این ترتیب ما صاحب یک کار جدیدی شدیم به نام غزل سرایی. غزل سرایی خب دیگه مشهور از همه بزرگان و شعرای ما در واقع غزل سرایان مهمی بودن دیگه، مثل سعدی، مثل حافظ و غیره. اما در این حال سرایش غزل یک سری مقیداتی رو هم پیش آورده بود و زبان رو به دو دسته کلمات مجاز به داخل آمدن غزل و کلماتی که نمیتونن وارد غزل بشن در آورده بود و این ادامه داشت. به اسلام میگفتن کلمات شعری، حق نداشتن کلمات غیر شعری رو کسی بیاره. اما با حدوث انقلاب مشروطه و اینکه عرض کنم که افکار جدید، پدیده های جدید در کشور ما پیدا شدن، یواش یواش سعی شد که این مرز بین کلمات شعری و غیر شعری برداشته بشه و به بقیه کلمات هم اجازه ورود داده بشه. و خب به این ترتیب ما یک غزل به اصطلاح نئوکلاسیک یا غزل جدید پیدا کردیم که از دوران مشروطه آغاز می شد و به خصوص در دهه 30 و 40 برای خودش سلامتی پیدا کرد. کمتر از لحاظ زیباشناسی و معیارهای اون دچار دگرگونی شده بود، اما سعی میکردن که شاعرای ظاهر مدرنی به شعرشون بدن و عرض کنم که برخی از کلمات هم اجازه داشتن که وارد بشن، که در این جمع بودش که ما از شاعرای مثل منوچهر نیستانی، فروغ فرخزاد، محمد علی بهمنی که هنوز هم زنده است و عرض کنم که آقای حسین مهدوی زنده، یاد حسین منزوی هم یاد بکنیم، که من فکر میکنم که حسین منزوی در واقع بنیانگذار این شعر، یعنی اوج رساننده شعر نئوکلاسیک ماست، غزل نئوکلاسیک ماست و در این حال راه رو برای آیندگانی که کارهای بهتری رو کردن ارائه داد. مثلا وقتی که میرسیم به قسمت دوم کار سیمین بهبهانی یا اشعار هادی خورسندی ما میبینیم که به کل درها باز شده و تمام زندگی جاری با همه کلمات و اسماشون عرض کنم که در غزل وارد شده و حتی دیگه غزل به معنی شعر عاشقانه هم نیستش، بلکه یه فرمیست که درش میشه از هر چیزی صحبت کرد. اما گونه که سیمین بهبانی از مسائل اجتماعی صحبت میکرد، یه حادی خورسندی طنز سیاسی رو وارد این ماجرا کرد و از اواخر دهه 1370 هم بعد از انقلاب ما با یه جریان جدیدی روبرو میشیم که بهش میگن که غزل پست مدرن، که من امیدوارم که در برنامه‌های آینده راجع به اون قسمت بپردازم. اما در مورد همین این غزلی که رفته رفته از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نو شد و زبان تازه پیدا کرد، من یک شعری رو از حسین منذری میخوام بخونم و در پی اون یک غزلی رو از یک شاعری به نام محمد جمال گلدسته که من هیچ آشنایی باش ندارم، اما شعراش رو روی اینترنت دیدم و فقط میدونم که شاعریست که ساکن گرگان هست. شعر اول چند خطی، البته بیشتر نیستش، فقط میخوام برای اینکه چگونه شاعر مدرن با غزل روبرو شده براتون نمونه بگویم. میگوید که خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. گل شکفته خدا حافظ، اگر چه لحظه دیدارت شروع وسوسه ای در من به نام دیدن و چیدن بود. من و تو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری که هر دو آور منزاغاز به یک دیگر نرسیدن بود. اگر چه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود. و غزلی رو که از آقای محمد زمان گلدسته انتخاب کرده ام نشون میده دیگه چگونه همه ملاحظات آوردن کلمات و مسائل رو شاعر امروز، غزل سرای امروز عرض کنم که به هم میریزه. شعری به نام پریشانی. بگو از جان من چه میخواهی، تو که مثل آدامس میجویم، مثل یک شعناب، مثل جفنگ، مثل یک قورباغه، مثل تفنگ، مثل سجاده، مثل باده و بنگ، میدوانی و گاه میدویم. مرده هایی که نبض هم داریم، بس داریم و قبض هم داریم، آرزوهای سبز هم داریم، نه مسایی هاییم نه موسویم. مثل گلبول های نخته شده، مثل جنتلمن شلخته شده، دوز زنگول پای اخته شده، همچنان پر انرژی و قویم. مثل اشراف سازه زیست شده، مثل صفری که با دو بیست شده، یک مسلمان مارکسیست شده در خیابان چین و شوروی هم. فقر در کولدار شاعرها، فقر دار و ندار شاعرها، دخلهایی همیشه تک مصرع، خرچهایی همیشه مصنوی هم. فاعلاتون مفاعلون فعلن، فاعلاتون مفاعلون مفعول، چه علی خواجه و چه خواجه علی، توف به مالی خوبی های توف ما خوبی های معنوی هم. چوب افریته ای سترون بود، هنرش زنده مرده کردن بود. شعرا تابعان قانونند، شعرا میکنند پیروی هم. اصحا را مرور میکردند، از تو از من عبور میکردند. کاش روزی ظهور میکردند همه ی خاطرات مهدوی هم. این زبان همیشه من نیست، تخم لق است، ریشه من نیست. اگر این را غزل حساب کنم، شمسار حسین مرزویه.
از جفا قلاده مسلمان مارکسیست شده هم یادونم. تشکر میکنم از اسماعیل نوریالای عزیز، به شما روز بخیر میگم تا هفته آینده.
قربون شما.